دو بعد از ظهر است در ایران. صدای رادیو فرداست که میشنوید. در دهمین روز از پاییز 1400 خورشیدی، 2 اکتبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از رادیو فردا در پراگ با مجموعی از خبرها و گزارشها و تحلیلهای متنوع در مجله نیمروزی. اما در ابتدا همکارم محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، 11 نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرهای جداگانه خطاب به جمهوری آذربایجان و اسرائیل در مورد آنچه توطئه علیه ایران در مرزهای شمال غربی کشور خواندند هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، برخی از این نمایندگان از جمله وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، محسن دهنوی و علیرضا سلیمی، اعضای هیئت رئیسه محمد رضا میرتاج دینی نماینده تبریز و آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارامنه شمال هستند. آقای دهنوی عنوان کرد که آمریکا و اسرائیل برای ایجاد آنچه تغییرات ژئوپلیتیک به ضرر ایران و روسیه نامید، الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان را وارد سناریوی خطرناکی کردند. نمایندگان دیگر هم مخاطب رزمایش فاتحان خیبر جمهوری اسلامی را که روز جمعه در شمال غرب ایران برگزار شد، هشدار به جمهوری آذربایجان و اسرائیل دانستند. اسرائیل از 28 سال پیش همکاری‌های گسترده‌ای نظامی و امنیتی با جمهوری آذربایجان دارد. در پی برگزاری رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان با نام دوستی سه برادر و همچنین ممانعت جمهوری آذربایجان از ورود کامیون‌های ایرانی به منطقه قره‌باغ، روابط تهران و باکو با تنش همراه شده است. با نزدیک شدن طوفان حاره‌ای شاهین به دریای عمان، استاندار سیستان و بلوچستان گفت طوفان 8 شهرستان این استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان هواشناسی عمان گفته است در 24 ساعت آینده طوفان شاهین به یک چرخند سیکلونیک شدید تبدیل می‌شود و مسقط و سواحل این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طوفان حاره‌ای شاهین پس از عبور از سواحل عمان به سمت غرب و شمال حرکت خواهد کرد و مکران و چابهار در استان سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. استاندار سیستان و بلوچستان شامگاه جمعه گفت شهرستان چابهار، کنارک، زراباد، سرباز، قصرقند، راسک، نیکشهر و دشیاری در جنوب این استان تحت تأثیر طوفان حاره‌ای شاهین قرار می‌گیرند. استاندار سیستان و بلوچستان همچنین تأکید کرده است که تمام مدارس جنوب این استان که به صورت حضوری بودند تعطیل شدند. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه برای پنجمین روز ادامه یافت. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت این شرکت و شفافسازی آن شدند. چند هفته پیش حکم دادگاه درباره خلع ید از مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه صادر شد. بازگشت به کار کارگران اخراجی، لغو حکم زندان فرزانه زیلابی وکیل کارگران و اعلام حکم امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه هستند. آقای اسدبیگی و رستمی چگینی در زمستان سال 1394 شرکت نیشکر هفت تپه با مساحت 24 هزار هکتار را با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی خریداری کرده بودند. محاکمه این دو پس از افشای پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با 10 تن دیگر آغاز، ولی در سال گذشته متوقف شد. کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه همچنین خواستار تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات این شرکت هستند. و سرانجام این که شرکت ردیابی کشتی‌های باری تانکر ترکرز اعلام کرد سومین محموله سوخت ایران، یک کشتی حامل گازوئیل یا بنزین برای گروه شبه نظامی حزب‌الله در راه انتقال به لبنان است. این شرکت در توییتی که روز جمعه منتشر کرد نوشت حرکت این کشتی بار دیگر قابل ردگیری است و کشتی فورچون از راه خلیج سوئز وارد دریای سرخ شده است. تانکر ترکرز میگوید سه کشتی فاکسون، فورست و فورچون سال گذشته میلادی به ونزوئلا رفته بودند. ایران به رغم تحریم‌های نفت و مواد سوختی از سوی آمریکا تاکنون دو محموله سوخت برای لبنان برای حزب الله لبنان ارسال کرده است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به تنش‌های اخیر میان آذربایجان و ایران و نگرانی‌ها از دامنه‌دار شدن این تنش‌ها و منزوی‌تر شدن تهران در منطقه.
اون چیزی که در وهله اول باید تغییر بکنه برای اینکه ایران بتونه وضعیت بهتری رو در این بازی‌ها داشته باشه خود سیاست‌های 40 ساله گذشته است.
سفر وزیر دفاع اسرائیل به بحرین واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. تهران چرا از حضور اسرائیل در منطقه نگران است؟
بحرین مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا هستش و بنابراین یک شریک مهمی برای اسرائیل هم تلقی میشه.
و نگاهی داریم به طوفان حاره‌ای شاهین در سیستان و بلوچستان و تخلیه روستاها و شهرهای این استان. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. برگزاری رزمایش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در مرز قره‌باغ آخرین پرده از تنش میان تهران باکو است. تنشی که ماهاست در جریان است و ماه گذشته با مانور نظامی مشترک آذربایجان، ترکیه و پاکستان جانی دوباره گرفته بود. حال ایران در مرزهای شمال غربی خود با رزمایش فاتحان خیبر واکنش الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان را به دنبال داشته که نسبت به زمان و محل برگزاری این رزمایش انتقاد کرده است. در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان ابتدا از او درباره دلایل و زمینه‌های شکل گیری این تنش ها پرسیدم.
تنشی که الان در منطقه هست و بحرانی که شکل گرفته چهار تا عامل درش دخیل بوده، مؤثر بوده. خب بعد از جنگ سال گذشته بین ارمنستان و آذربایجان با توجه به اینه که کلن در این جریان این جنگ و در معادلات بعدش توافقی حاصل شد، اصولا ایران کارتای میشه گفت که ناقص و بدی بازی کرد و نقشی نداشت آنچنان دخالت داده نشد در این معادلات توافقات. عملا خود این توافق یک بندی رو شامله که به نوعی ارتباط کریدوری بین نخجوان و آذربایجان ایجاد میکنه و این به نوعی ایران معتقده که این کریدور میتونه در بخش جنوبی ارمنستان ارتباط زمینی ایران با کل قفقاز، روسیه، گرجستان و اروپا رو مختل بکنه و بیش از پیش ایران رو به لحاظ ارتباطاتش با اروپا به مسیرهای ترکیه وابسته بکنه. ضمن این که خب ترکیه هم از طریق همین کوریدور و به خاطر هم مرزش با نخجوان بیش از پیش با آذربایجان و حتی با منطقه آسیای مرکزی حتی با چین ارتباطاتش خیلی راحت تر میشه، اون هم در شرایطی که خب ترکیه در سوریه هم به نوعی در حال چالش و به قولم رقابت با ایران هستش، در این حال داره میره که در افغانستان از طریق ارتباط گیری و حکومت طالبان اونجا نقش مهمتری بازی بکنه و خب پاکستان رو هم که ارتباطات قوی در ترکیه و آذربایجان باهش این رو هم بیش از پیش وارد معادلات کردن، طوری که پاکستان الان تو آذربایجان هم داره نقش بازی میکنه و اخیرا مانور نظامی ستگانه داشتن با آذربایجان و ترکیه در آذربایجان. اینها همه یک طرف و مسئله مربوط به حضور اسرائیل، یعنی در نظر بگیریم که رابطه خیلی قوی که ظرف 25 سال گذشته بین اسرائیل و آذربایجان بوده و از جمله در همین جنگ اخیر میان ارمنستان و آذربایجان خودشون نشون داد به لحاظ نوع تسلیحات نسبتا مهمی که اسرائیلی ها به آذربایجان رسوندن، کلا ارتباطات قوی بین آذربایجان و اسرائیل شکل گرفته که ایران بیش از پیش اون هم در شرایطی که خب در جنوب خلیج فارس هم داره میره که اسرائیل روابطش رو عادی سازی بکنه خودش رو در محاصره اسرائیل میبینه، در شرایطی که خود دائم شعار میداده که ما رفتیم، ما بودیم که رفتیم اسرائیل رو محاصره کردیم. یعنی هم حضور ترکیه در مناطق مختلف اطراف ایران و رقابتی که در منطقه با هم دارن، هم نوع نگرانی ایران از حضور و تحکیم حضور بیشتر اسرائیل در منطقه و مسائلی که در این توافقی که بهش اشاره شد پیش رفت، به علاوه مسئله مربوط به نوع چرخشی که در رویکرد ارمنستان آقای پاشینیان شکل گرفته بعد از انتخابات اخیر، به خصوص این نخست وزیر که مقدار گرایشات غربگرایی بیشتری هم داره میره که روابطش رو با آذربایجان و ترکیه و حتی اسرائیل خیلی بهتر بکنه، مسائلش حل بکنه و این رو ایران به عنوان نوعی دور شدن ارمنستان از خودش میبینه و از این جهتش هم نگرانه. همه اینها به نظر میاد که ایران رو در شرایط قرار داده که به جای تجدید نظر اساسی در سیاستی که به این وضعیت کشیده شده و بیش از پیش انزوا رو داره میره برای ایران رقم بزنه، دست به کاری تبلیغاتی و مانوری از این دست بزنه.
با توجه به نکاتی که شما هم به اونها اشاره کردید، آیا تنش‌هایی که در حال حاضر بین ایران و آذربایجان وجود داره تنش‌های مقطعی هستش، باید به اونها به عنوان تنش‌های دامنه‌دار و طولانی نگاه کنید؟
بابتش اینه که اینم این مجموعه معادلات و تنش‌هایی که شکل گرفته ادامه سیاستی که ایران به لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی داره پیش می‌بره، یعنی اون سیاستی که از 40 سال پیش در حال غرب‌ستیزی بوده، در حال خودش رو رابطهش با آمریکا قطع کرده، نسبت به اسرائیل نسبت نگاه معینی داره که با شعار نابودیش میده، امروز با توجه به معادلات جدیدی که شکل گرفته، اینکه اسرائیلیا دستشون بازتر شده، ترک ها خیلی سیاست تهاجمی تری دارن در منطقه پیش میبرند و روسا و چینی ها هم که به نوعی ایران فکر میکرد که میتونه باشون متکی بشه، اونها هم تابعی از منافع خودشون هستند که هم با ترکیه خیلی رابطه تنگی دارن، هم با اسرائیل، هم با کشورهای عربی، اونها هم نمیان تخم مرغاشون رو در سبد ایران بذارن. مجموعه این وضعیت برای ایران بیش از پیش اوضاع رو تنگ کرده، یعنی اوضاع وضعیتی برده که قدرت مرغ ایران، امکان ایران برای عمل رو داره محدود میکنه. از این جهتش حل این مسائل بیش از همه صرف نظر از اینکه به هر صورت سوداگریایی دارن کشورهای منطقه، اونها هم دارن منافع خودشون رو دنبال میکنن، شاید غیر مشروع، ولی اون چیزی که در وهله اول باید تغییر بکنه برای اینکه ایران بتونه وضعیت بهتری رو در این بازی ها داشته باشه، خود سیاست های 40 ساله گذشته است.
برخی صاحب نظران در بحث سیاست های جمهوری اسلامی و آذربایجان و رویکرد داخل کشور معتقد هستند که جمهوری اسلامی از این اختلافات و این مسائل استفاده میکنه برای سرپوش گذاشتن بر روی مشکلات داخلی و استفاده از حس ملیگرایانه مردم در داخل کشور و به عنوان ابزاری به اون نگاه میکنه. شما در این باره نظرتون چیه؟
اینکه از این وضعیت یا از این شرایط این استفاده ها بشه چیز منتفی نیست. در نظر بگیریم که خب بعد از جنگ ارمنستان و آذربایجان که آقای اردوغان رفت و اون ترانه بحث انگیز عرس رو در باکو خوند، دیدیم که چه موج ملی‌گرایی رو خود جمهوری اسلامی صرف از اینکه کار آقای اردوغان درست بود یا غلط، ولی دیدیم که برای اینکه سیاست اشتباه خودش یا نارسایی سیاست خودش در قفقاز بپوشونه، چه جوری خواست روی این موج ملی‌گرایی که بعد در رابطه با ترانه‌خوانی آقای اردوغان شکل گرفت رو دامن بزنه، رو موج ناسیونالیسم، اونم یک حکومتی که اصولا ناسیونالیسم از اول یا ملی‌گرایی رو حالا حتی تو سطح خیلی خفیف و بلایمش هم نفی کرده، ببینیم که راحت میره و روی این برگ بازی میکنه، میخواد قلقلک میده احساسات ناسیونالیستی و اینها، همه بخشی از این بازی جمهوری اسلامی برای سوار شدن رو اوضاع داخلیش هم هست. ولی به هر صورت ما میبینیم الان تمام روزنامه‌هایی که امروز روزنامه‌ای به خصوص نزدیک به هسته سخت قدرت صفحه اولش رو نگاه میکنیم، همه آنچنان این رزمایش رو بزرگ کردن و آنچنان به اصطلاح ناشی از قدرت و اقتدار ایران معرفیش کردن که خب هر کی ندونه فکر میکنه واقعا ایران داره برگ اصلی داره اون بازی میکنه. از این جهتش مجموعه شرایط نامساعدی برای عرصه داخلی و عرصه بین‌المللی ایران هست که این بازی ها شاید زمان جمهوری اسلامی به جایی نرسه در رابطه باشه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره شکل‌گیری تنش‌های جدی میان تهران و باکو و دلایل اون. اما سفیر ایران در جمهوری آذربایجان نسبت به آنچه تعرض و بی‌احترامی به حریم سفارتخانه جمهوری اسلامی در باکو نامیده، به شدت اعتراض کرده و خواستار پیگیری موضوعات حصول نتیجه شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
اما وزیر دفاع اسرائیل در سفری بی سابقه به بحرین درباره موضوعاتی از جمله اقدام مشترک علیه تهدیدهای پهپادی ایران رایزنی کرده است. همزمان وزیر خارجه آمریکا فرصت بازگشتن ایران به مذاکرات احیای برجام را محدود دانسته و هشدار داده که این فرصت در حال کوتاه‌تر شدن است. نوشین سید حسینی گفتگوی داشته با جلیل روشندل درباره این موضوع که با هم می‌شنویم.
تصور میکنم که سفر وزیر خارجه اسرائیل به بحرین چند منظور رو دنبال میکرده. مهمترینش این استش که توسعه بده رابطه اسرائیل رو با بحرین، با توجه به اینکه این رابطه که یک سال ازش میگذره در بُعد اقتصادی و توریسم و اینا خیلی پیشرفتی نداشته. ولی از طرف دیگه بحرین مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا هستش و بنابراین یک شریک مهمی برای اسرائیل هم تلقی میشه. از این گذشته اگر اسرائیل و بحرین بتونن اونطوری که در سخنانشون مطرح شد در زمینه مبارزه با پهپادهای ایران یک نیروی ضربتی ایجاد بکنن، این کار نیازمند پشتوانه نظامی داره و یک بحث سیاسی صرف نیست که دو کشور هم دیگه بخوان به توافق برسن. اما اینکه چجور خود بحرین و یا اسرائیل بخوان اونجا کاری انجام بدن که موازی حضور نظامی آمریکا نباشه خیلی روشن نیست. بیشتر به نظر میاد که صرفا یک بیان اراده روشن هست در مورد همکاری تا اینکه واقعا راه‌های عملی اون مشخص باشه.
از طرفی فشارها از طرف آمریکا درباره بازگشت به مذاکرات احیای برجام بر ایران هم رو به افزایش هست، چون وزیر خارجه آمریکا آقای آنتونی بلینکن گفته که الان مشکلی که ما مواجه هستیم این هستش که ایران در واقع با نقض برجام در حال استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر هست.
بله، این هرچی که زمان بیشتر میگذره سفر عامل افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده 20% و 60% از یک طرف، سانتریفیوژ های پیشرفته تر از طرف دیگه، سنگینی میکنه بر اینکه اصلا برجام ممکنه که از سر گرفته بشه یا از سر گرفته نشه. و اونطوری که آقای بلینکن میگه توپ در زمین ایران هست اما نه برای مدت طولانی، چون اگر ایران بخواد به این ذخایر اضافه بکنه بعد صحبت این پیش میاد که میخواد اونا رو چیکار بکنه. و از اون طرف هم زمزمه های شنیده میشه که ایران میخواد بخشی از سانتریفیوژهای پیشرفته رو حفظ بکنه برای خودش. هر کدوم از این شرایط شرایطی خواهد بود که هیچ ربطی به برجام نداره، چون احیای برجام خود ایران هم بارها گفته ما برجام اگر بخوایم نه چیزی کمتر از این میخوایم نه چیزی بیشتر از این، در حالی که حالا این کارایی که دارن میکنن چیزی بیشتر از برجام فعلی است. و بنابراین این سوال وجود داره که خب حالا این ذخایر رو میخوان چیکار بکنین. بنابراین اینها فقط میتونه به خصوص با در نظر گرفتن اینکه یک تیمی داره میاد روی کار که اصلا ماهیتا ضد برجام بوده در گذشته و الان هم رفتار و گفتارش این رو نشون میده، اینا بیشتر به نظر میاد که برای خاتمه دادن به برجام هست. و البته یک نظر بدبینانه تری هم اینجا وجود داره و اون این هستش که ایران داره وقت کشی میکنه برای اینکه شاید یک امر غیر منتظری رو اعلام بکنه، مثلا دسترسی به یک نوع سیستم جدید افزایش ذخایر اورانیوم و یا اینکه افزایش میزان تولید در هر روز و هر هفته قبل از آغاز برجام بیشتر به قصد گرفتن امتیاز، در حالی که یک چنین اقدامی میتونه به طور کلی برجام رو اصلا از بین ببره. به نظر میرسه که تداوم و پیشرفت مذاکرات برجام مستلزم این استش که ایران از این فعالیت‌هاش کم بکنه و در این حال شرایطی رو که مطرح میکنه به خصوص در مورد تحریم‌های مرتبط با برجام یا تحریم‌های غیر مرتبط با برجام مثل تحریم بیت رهبری و سرداران سپاه و علاوه بر اون بحث راستی آزمایی اون رو برای خودش روشن بکنه.
جلیل روشندل تحلیلگر مسائل بین الملل در گفتگو با نوشین سید حسینی نگاهی داشت به آینده مذاکرات برجام و نقش آمریکا و اسرائیل در اون. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
با سلام، ایران با نامگذاری رزمایش به اسم فاتحان خیبر آذربایجان رو با یهودیان خیبر مقایسه کرده. زمانی ایران در کنار پاکستان و ترکیه پیمان سنتو رو تشکیل میداد، اما گویی که الان آذربایجان جایگاه ایران رو گرفته و ایران در معاصره همسایگان خودش قرار داره.
ای حاکمان فرو رفته در خودشیفتگی و سیاه دلی، روزی خواهید دید که ما چیستیم و ارزش های ما در کجاست، و روزی خواهید دید که ما چیستیم و چه خواهیم شد. ما سنگ های واقعی آسیا و انسانیتیم. ما مظهر دریا و خستگی ناپذیریم. این لحظات تاریکی ما را کورمان نمی کند و هیچ نوع وحشتی ما را از مبارزه باز نخواهد داشت.
14 است که از تمام امکانات و تکنولوژی و ابتکارات غرب استفاده کردیم و همچنین شرق، و یک سر بد گفتیم ازشون. هیچ خصلت خوبی اینها ندارن، هرچی هست فقط ما داریم، مخصوصا آخوندها دارن. خب بیاد یاد بگیرید تظاهرات رو، پلیس در جلو متوقف میکنه اتومبیل ها رو، محیط رو امن میکنه، حفاظت میکنه از افرادی که میخوان تظاهرات بکنن، حرفشون رو بزنن. اونام نه کیوسک میشکنن، نه آتش میزنن، نه کاری میکنن. پلیس هم جرأت نمیکنه که تیراندازی بکنه به سمتشون. یاد بگیرید خب مردم حرفشون رو به کجا بزنن. دزدی میشه برن به دزد شکایت کنن، ظلم میشه بهشون برن به ظالم شکایت کنن، بستگانشی میکشن برن به قاتل شکایت کنن. اینجوری که نمیشه که. یاد بگیرید، یاد بگیرید ما آدمیم، یاد بگیرید از دیگران چیزای خوب رو.
آقا این سید علی دیگه خیلی شورش داره برده. بابا تو قرار شد بیای یک مثلا نمیدونم چیز انسانی باشه که یک مقدار مثلا چطوری پند و نصیحت به قول معروف نمیدونم مذهبی بدی. قرار نشد که تو دیگه بیای تو تمام مسائل روزمره مردم دخالت کنی، تو بهداشت مردم دخالت کنی که چه واکسنی بزنن چه نزنن. الان که دیگه نمیدونم مردم حق ندارن به سایل برقی از کروه جنوبی بخرن. آخه پشت این چه قراردادهای خوابیده که به تو خانواده تو بچه هات میخواد ضرر بزنه. آقا این مسخره بازی ها چی داره وردی؟ شما دیگه واقعا شورش خیلی داره وردی بابا.
در مورد برجام و جمهوری اسلامی، اینو میشه گفت که جمهوری اسلامی قابل تغییر نیست، قابل اصلاح هم نیست. اینکه غرب الان در تلاش هستش که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره برای حل کردن این مناقشه اتمی، به گمان من یک تصور اشتباهی. جمهوری اسلامی هم الان داره وقت میخره برای اینکه به بمب اتم دست پیدا کنه تا از اون طریق بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه.
من با اکثر کسایی که در اطراف من به هر حال دور و خودم هستن که نه تخصص سیاسی نه به سال دانش اقتصادی به صرف دارن، وقتی صحبت میشه همه اکثرا یعنی معتقدن بر اینکه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد با این شرط، با این به صدا رفتاری که حکومت داره. حتی اگه توافق هم بشه ممکنه موقتا گشایش های اتفاق بیفته، ولی نهایتا با این شرط که وجود داره و این نگاه و ایده که برو به دنیا وجود داره اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بعد این مدت همه چی دوباره برمیگرده به شرط قبل و چیزی درست نخواهد شد.
من این خوشبینی رو ندارم که با برجام امضا شدن یک تحول اقتصادی به وجود بیاد. علت هم دارم، چون من علمی صحبت میکنم، فلسفه خوندم، گیمی صحبت نمیکنم. علتش هم مشخصه، چون تا زمانی که سفارت ایالات متحده در تهران در خیابان طالقانی باز نشه، هیچ کمپانی مجوز تجارت با جمهوری اسلامی رو نداره. ببینید برجام یه سوپاپه، یه چیز فرمالیته‌ایه، یه چیزیه که برای سر کار گذاشتن مردمه. تا اون اصل کاری که خامنه‌ای به هیچ عنوان اجازه نمیده باز بشه اون سفارت آمریکا تو خیابون طالقانیه. اگر اون باز بشه تحولات اقتصادی به وجود میاد. در غیر این صورت نمیدونم برجام اصلا معنی نداره. گشایش اقتصادی صورت نمیگیره.
در ایران علم ریاضی جدید کلن به هم خورده. تورم ما دیگه صد که دیگه سقف عدد درصده دیگه پاک به هم خورده. ما دیگه علم ریاضی جدید رو کنار گذاشتیم، تورممون شده 100 برابر 1000 برابر. علم ریاضی جدید به هم خورده دیگه. علمی به نام علم ریاضی در تورم ایران وجود نداره. ملتم اگر دیر به جنبن به گدایی که افتادن به بدترین رای دچار خواهند شد. اینی که داستان ما با جمهوری اسلامی به اینجا رسیده. شما هم هی برای جمهوری اسلامی خواهشان تبلیغ نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
طوفان هاره‌ای که نامش را شاهین گذاشتند به جنوب استان سیستان و بلوچستان رسیده است. اداره ها و مدرسه ها در جنوب استان تعطیل و دستور داده شده بعضی ها از روستاها تخلیه شوند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
طوفان هاره‌ای که نامش شاهین گذاشته شده از سواحل دریای اقیانوس هند به سمت دریای عمان و بعد به سواحل جنوب ایران در بنادر چاه‌بهار، کنارک و دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان رسید. زبانهای این طوفان از روز گذشته تا کنون در حال توسعه است و علاوه بر اینکه موجب بالا آمدن سطح آب دریا شد، با وزش طوفان گرد و خاک و باران شدید نیز همراه بود. گزارش ها حاکی از این است که کلیه مدارس حضوری، تمام پارک های ساحلی و ادارات استان سیستان و بلوچستان جز دستگاه های امداد رسان و خدمات رسان در روز شنبه 10 مهر تعطیل است و از شهروندان خواسته شده ضمن حفظ آرامش از تردد در حاشیه رودخانه های محلی خودداری کنند. همچنین از امروز تا نیمه های هفته آینده محدودیت های شدید دریانوردی در جنوب کشور نیز اعمال شده و فعالین دریایی از رفتن به دریا منع شدند. وسعت احتمالی که ابر طوفان شاهین آن را در بر می‌گیرد باعث می‌شود که ارتفاع موج دریایی بین 8 تا 12 متر گسترش یابد و پیش بینی می‌شود 600 میلی‌متر بارندگی را در بر بگیرد. شهرستان چابهار، کنارک، زرآباد، سرباز، قصرقند، راسک، نیکشهر و دشتیاری در جنوب استان سیستان و بلوچستان تحت تأثیر شدید طوفان هاره شاهین قرار می گیرند. همزمان مسئولان شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در مورد احتمال قطع آب و تحت تأثیر قرار گرفتن تأسیسات شبکه این استان هشدار داده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان نیز از تخلیه اضطراری روستاهای در معرض خطر سیلاب و بالا آمدن آب دریا در پی طوفان هاره شاهین در شرق هرمزگان خبر دادند. عبدالغفور هوت از مسئولان فرمانداری چابهار از مردم خواسته در خانه بمانند و اگر خانهشان ناامن است به فضاهای عمومی که از قبل تدارک دیده شده بروند. مسئولان چابهار اعلام کرده بودند سوله های سرپوشیده ای را برای اسکان عشایر و روستاییان آماده کردند. در شرق استان هرمزگان در جوار استان سیستان و بلوچستان هم دستور تخلیه بعضی از روستاها صادر شده. به گزارش رویترز، سازمان هواشناسی عمان گفته است در 24 ساعت آینده طوفان شاهین به یک چرخند شدید تبدیل می شود و مسقط و سواحل این کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. مقام های ستاد بحران در ایران هم بالاترین هشدار که سطح قرمز نامیده می شود را اعلام و پیش بینی کردند و گفتند سرعت طوفان از 120 کیلومتر در ساعت نیز بیشتر می شود. سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی آن همیشه در معرض طوفان های موسمی است و این شرایط صدمه های اقتصادی شدیدی به استان زده است. زمستان 2 سال پیش نیز حجم سیل سیستان و بلوچستان 3.5 برابر سیل شدید استان شمالی گلستان برآورده شد. دی ماه سال 1398 نیز سیل به حدود 20,000 واحد مسکونی صدمه زد و بیش از 7,000 رأس دام را از بین برد.
نسرین افشار نگاهی داشت به طوفان حاره‌ای شاهین در استان سیستان و بلوچستان، اما یک مقام وزارت بهداشت ایران میگوید کارمندانی که واکسن دریافت نکنند به زودی با مصوبه ستاد کرونا مشمول جریمه و مجازات قانونی میشوند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.